بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث در علم اجمالی بود که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج باشند. بحث رو در جلسات گذشته گفتیم، اشاره کردیم که آقای صدر اصرار داشتند که صرف معلوم بودن مبادی برای تنجیز کفایت میکنه و ایشون فرمودند که در جایی که چیزی خارج از محل ابتلاء ماست اونجا مبادی وجود داره، شرابی که در دسترس ما نیست مبادی حرمت شراب رو داره، هرچند در دسترس ما نیست، بنابراین همین مقدار کافی است برای تنجیز. بعد خود ایشون تو همون بحث در تقریر هاشمی چند صفحه بعد فرمودن اون طرفی که مقدور نیست همچنان که تعلق خطاب بهش معقول نیست، در اونجایی که قدرت عقلی وجود نداره، تنجز هم در موردش معقول نیست. خب خود این دو تا جمله که هر دو در تقریرات جناب آقای هاشمی آمده نشون میده که صدر ذیل فرمایش آقای صدر تناقض داره. ایشون فرمود اگر چیزی خارج از قدرت تکوینی ما هم باشه اونجا باز مبادی وجود داره، من نمیتونم، حالا دسترسی بهش ندارم، اصلا عقلا نمیتونم. بعد فرمود که وجود مبادی کافیه برای تنجز و چند سطر بعد ایشون فرمود که اونجایی که خارج از قدرت ماست نه خطاب بهش تعلق میگیره، که حالا امروز این خوندنش سخت شده، نه بر عهده ما قرار میگیره و تنجز پیدا میکنه، که این فرمایش خب یک نوع تناقض داخلی در فرمایشات ایشون بود. بحث ما این بود با ایشون، ایشون فرمودن که اون طرفی که خارج از محل ابتلاءه به این دلیل علم اجمالی در اونجا منجز نیست که اصول مؤمنه در اون طرف جاری نمیشه، در نتیجه تعارض پیدا نمیکنه با اصول مؤمنه در اون طرفی که محل ابتلاء ماست. بعد فرمودن این بیان فقط بنابر اقتضاء درسته، بنابر علیت درست نیست. عرض ما همون مطلبی بود که جناب عراقی رضوان الله علیه فرمودن، با اون این بود که چیزی که خارج از محل ابتلاءه نهی بهش تعلق نمیگیره و تعلق نهی وقتی صورت نمیگیره این تنجزی هم نداره. علت این که نهی بهش تعلق نمیگیره توضیح دادیم، گفتیم علتش این هستش که تعلق نهی به چنین چیزی که خارج از محل ابتلاءه ولو عقلا ممکنه اما عرفا خارج از محل ابتلاءه، این لغوه و مستهجنه. آقای سعد فرمودن لغو نیست چون میشه قصد قربت کرد، که عرض کردم این که چیزی که خارج از محل ابتلاء منه، من عادتا دسترسی بهش ندارم، من این رو با قصد قربت بخوام ترک کنم اصلا معنادار نیست. و به فرض معنادار باشه، این مقدار که آقای خویی گفتن مجوز نهی نمیشه. و آقای سعد فرمودن خب حالا نهی به صورت خاص نمیشه، به اطلاق که میشه؟ گفتیم به اطلاق هم نمیشه، چون ارتکاز عقلا مانع از انعقاد اطلاق میشه. خب این بحثا همه در مورد نهی بود. مرحوم حاضی ها فرمودن فلا فرق فی الاستهجان بین کون الخطاب امرن او نهیان. فرمودن هیچ فرقی نمی کنه، این که مستهجنه تعلق خطاب به چیزی که خارج از محل ابتلاعه فرق نمی کنه، امر باشه یا نهی باشه، یعنی وجوب هم باشه همینطوره، چیزی که خارج از محل ابتلاعه تعلق وجوب هم بهش معنا نداره. آقای صدر این رو نپذیرفتن، فرمودن که اونی که شرطه فقط قدرت تکوینیه، اما اگه قدرت تکوینی وجود داره دیگه تعلق خطاب اشکالی نداره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه مولویت خدا مولویت ذاتیه. ببینید این بحث رو من اون جلسه هم عرض کردم، یعنی جلسه ای که جلسه قبلی که بحث اصول داشتیم، گفتم ایشون بین بحث مولویت و به بحث تنجز تفکیک قائل نمیشه، میگه چون مولویت خدا ذاتیه و همین دلیل اگر ما در جای احتمال دادیم تکلیف مولا رو در بحث براءت عقلی، اون تکلیف بر ما منجز میشه. البته ایشون براءت شرعی رو قبول داره، میگه بله شارع گفته منجز نیست، اما اگر نگفته بود عقل ما میگفت منجز. ما اونجا توضیح دادیم که این فرمایش ایشون که هی اصرار داره و میگه که همه علما اشتباه کردن، فکر کردن مسئله تنجز از مسئله مولویت جداست، یا فکر کردن که مولویت خدا مثل مولویت های عرفی میمونه، عرض کردیم اولا ما میپذیریم مولویت خدا با مولویت های عرفی فرق داره، مولویت خدا ذاتیه، مولویت های عرفی یعنی ریاست های عرفی اعتباریه، اینو میپذیریم. اما و دیگران هم همینو گفتن، حالا ایشون کشف جدیدی نکرد. این که ایشون میگه تنجز با بحث مولویت یکیه، اگر مولویت ذاتی است پس در همه موارد موجب تنجز میشه، حتی احتمال، اون بحث گفتیم بودیم این اشتباهه، تنجز یه مسئله دیگه است غیر بحث مولویت. از عقل بپرسی که آقا مولویت خدا اعتباریه، میگه نه ذاتیه، چون خدا همه چیز رو به ما داده، چون همه چیز از آن اوست پس مولویت و ریاست هم از آن اوست، همون تعبیری که در قرآن ان الحکم الا لله. اما همین عقل میگه مادامی که بیان به ما نرسیده، ما در قبال تکالیف مولا مسئولیت نداریم. نمیتونه یه مولا بگه آقا چون من مولویتم ذاتیه تو که نمیدونستی چرا عمل نکردی؟ خب نمیدونستم. تو که احتمال میدادی چرا عمل نکردیم؟ خب احتمال میدادم، من که یقین نداشتم، که عقل که احتمال رو کافی نمیدونه برای تنجز. موضوع تنجز از موضوع مولویت جداست، دو تا موضوع. حالا اینجا ایشون باز همون بحث رو تکرار میکنه، میگه آقا تنها شرطی که داره تکلیف قدرت عقلیه، پس اگر قدرت عقلی باشه تکلیف اشکال نداره، و چون خداوند تبارک و تعالی مولویتش ذاتیه، پس میتونه تکلیف کنه به چیزی که خارج از محل ابتلاء ماست. ما جواب میدیم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ گفتیم به خاطر اینکه مستعجله. چیزی رو که من نمیتونم عادتا انجام بدم ولو عقلا میتونم، خدا به من بگه انجام بده، معنا نداره. مثلا من عادتا نمیتونم از روی حیات مدرسه آقای گلپایگانی بدون هیچ وسیله بپرم برم رو پشت بام مسجد، بعد خدا به من بگه بپر. نمیشه. چی یعنی چی؟ بیا عقلا میشه. ببین عقلا میشه و منم که مولویتم ذاتیه. عرف میگه آقا عقلا بله میشه، مولویت شما هم ذاتی هست بله، ولی چنین امری لغوه، چنین کاری مستحجنه، چون نمیتونه این انجام بده دیگه، نمیتونه. شما میگی این کارو بکن، چجوری میشه؟ بنابراین ما با فرمایش جناب آقای صدر مخالف و با فرمایش مرحوم عراقی موافقیم که امر و نهی فرقی نداره. آقای صدر فرمود به اطلاق، گفتیم اطلاق در این گونه موارد منعقد نمیشه. یه بحثی رو مرحوم نائینی مطرح کرده، یه بحثی بین این دوتا بحث، بینید در تقریر آقای هاشمی یه تنبیه هست که من توضیح داده بودم جلسه قبل، امروزم تکرار کردم، و اون این که مرحوم عراقی فرموده این بحثی که کردیم در مورد نهی در مورد امر هم ثابته. یه تنبیه بعد از این هست که اگر شک کنیم چیزی خارج از محل ابتلاء ماست حکمش چیه، اونو من الان نمیگم. یه تنبیه دیگه هست که اینو میگم، اون شک رو بعدن میگم. با اون اینه، مرحوم نائینی فرموده خروج از محل ابتلاء دو مصداق داره. یه مصداق خروج تکوینیه، همین مثالایی که زدیم، مثلا ظرفی که در فلان کاخه که در دسترس ما نیست، یا یه چیزی که آنچنان آلوده شده که عادتا ما اون رو مرتکب نمیشیم، اینا رو میگیم خروج از محل ابتلا تکوینه. مرحوم نائینی میفرمان مصداق دیگر خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا تشریعاً. مثال میزنم، میفرمایند فرض کنید که من میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه، این علم اجمالی، که یکی از این دوتا ظرف علم تفصیلی دارم قصبیه، یعنی تصرف درش حرامه حتی اگر نجس نبود. مرحوم نائینی میگه این مثل اون مواردی میمونه که یک دونه ظرف خارج از محل ابتلاء منه تکوینه، مثلا تو اون کاخ، مثلا کاخ سفیده در دسترس من نیست. ایشون میفهمان این دوتا یکیه. چرا؟ فهمان به خاطر این که اینی که من میدونم قصبیه شارع به من اجازه نمیده در این تصرف کنم، ولو پاک باشه من حق تصرف ندارم. پس این از دائره علم اجمالی من که میدونم یا این نجسه یا اون خارجه. پس اون طرفی که قصبی نیست این علم اجمالی درش منجز نخواهد، چون یک طرف قطعا ممنوعه، اصول مؤمنه در اون طرف اصلا جاری نمیشه، حالا به رو مبنای آقای نائینی این طرف اصول مؤمنه بدون تعارض جاری میشه. آقای صدر میفهمان این حرف غلطه، آغازی هم گفته غلطه و این اشتباه اصلا فرمایش مرحوم نائینی. و آقای صدر میگه خب رو مبنای مشهور، چون ما میدونید رو مبنای مشهور سیر کردیم در خروج از محل ابتلا، ناینی هم رو همون مبناست، آغازی هم رو همون مبناست. ایشون میفرماد روی مبنای مشهور اگر اون چیزی که ما علم تفصیلی داریم از سنخ اون چیزی باشه که علم اجمالی داریم، خب این مسئله انحلال میشه که قبلا گفتیم. یعنی چی؟ یعنی من میدونم یکی از این دوتا ظرف خون بهش اصابت کرده که میدونستم یکی از این دوتا ظرف از قبل به واسطه بول نجس بوده، خب اینجا اونی که من میدونم نجسه از دایره خارجه، چون در هر حال اون درش اصالت و طهاره جاری نمیشه. تو این یکی که نمیدونم خون اصابت کرده یا نه میشه شک بدوی، این انحلاله. مسئلهشو قبلا گفتیم، اگر توضیحاتی که قبلا دادیم کافی نبوده قطعا توضیحاتی که الان بدیم کفایت نخواهد. ایشون میفرمان اگر نه سنخش فرق داشته باشه، مثل مثالی که ناینی زد، ناینی فرمود من میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه و میدونم یکیشون قصبیه نه نجس، مرحوم آقای صدر میگن ببین این شما میدونی قصبیه، ولی حرمت قصب، حرمت تصرف در مال مقصوب از یه جهت، حرمت تصرف در مال نجس از جهت دیگره، این دو تا جهت. مثلا ببینید حالا من یه پنیریه، ما میدونیم یکی از این دو تا پنیر اون مایه پنیرش، چون قدیم ها مایه پنیر رو از حیوان میگرفتن و فکر میکردن که مثلا اون موضوعیت داره، نمیدونستن که پنیر خیلی ساده شکل میگیره، هر اسیدی وارد شیر بشه پنیر تولید میشه، اینقدر پیچیده نیست. ولی اونا فکر میکردن که باید مایه پنیر رو مثلا از حیوان بگیرن. بعد ما میدونیم یکی از این دوتا پنیر مایه پنیرش نجس بوده و میدونیم این پنیر دوزیه، مثلا این پنیر رو یکی دوزیده، خب این پنیر یه حرمت قصب داره، اگر نجس باشه یه حرمت دیگه داره به خاطر نجاست. ولی آقای صدر در جاهای دیگه همینو فرمودن، فرمودن حرمت جنبه حیثی داره، یعنی از یه حیثی حرامه از یه حیث دیگری حرامه، حیثیت‌ها از هم جدان. نجاست پنیر حرمتش ربطی به قصب بودنش نداره، چه پاک باشه چه نجس اگر قصبیه حرامه. و از اون طرف قصب ربطی به نجاست نداره، اگر نجس باشه چه قصبی باشه چه نباشه تصرف درش این خوردنش حرامه. اینا فرق. و البته حالا ایشون یه نکته ای رو در انتها میگه، میگه گاهی از اوقات این تحریم های حیثی بعضی هاشون یه چیزایی دارن که اون یکی نداره. مثلا ببینید اگر پنیر نجس باشه نمیشه خورد، اما اگر یه استفاده دیگری از این پنیر میشه کرد، مثلا فرض کنید این پنیر رو بدیم به یه گربه بخوره، میتونیم بدیم. اما اگر پنیر دزدی باشه ما به گربه هم نمیتونیم بدیم، تصرف در مال مردمه، ما که نمیتونیم اینو برداریم بدیم به گربه همون بخوره مثلا. پس این هم هست. نکته ای که آقای صدر اینجا میفرمان اینه، میفرمان ببینید این که من میدانم این حرام است به واسطه یه قصب، اگر بدانم حرام است به واسطه یه نجاست، این یه حرمت زائده است، چون حرمت ها حیثیتشون فرق داره. چون این حرمت زائده است پس معناداره که نسبت بهش اصل مؤمن جاری بشه. پس الان من دو تا پنیر دارم، یکیش میدونم غصبیه، الان میدونم یکیشون نجسه، مثلا مایه پنیرش نجس بوده. شما نمیتونی بگی آقا در اونی که غصبیه اصالت و طهاره جاری نمیشه، چون اصالت و طهاره کاری به غصبی بودن نداره. چیزی غصبی باشه یا نباشه اصالت و طهاره درش معنا داره. مگه شما میخوای مثلا فرض کن به دستگیره ماشین دست بزنی، وسواسی هم هستی، شک داری پاکی یا نجسه، چون این ماشین ماشین مردمه اصالت و طهاره جاری نمیشه؟ خب میشه، اصالت و طهاره که کار نداره با اون، چون این یه حیثیته. بله اگه ماشین مردمه بدون اذنش میخوای تصرف کنی از جهت غصب حرامه. دو تا موضوعه. آیشاد میگه بنابراین برخلاف فرمایش ناینی، حالا مرحوم ناینی که خودش اقتضاییه، میگه خب آقای ناینی اصالت و طهارت تو این پنیری که غصبیه جاری میشه، اصالت و طهارت تو اون پنیری هم که غصبی نیست جاری میشه، تعارضا تساقطا، پس علم اجمالی منجزه. و بنابراین این که شما گفتی درست نیست. روی مبنای آغازی ها هم همین توضیح میاد که در واقع اگر نجس باشه اون طرفی که غصبیه، نجاست در اون طرف منجزه، منجز میشه. یعنی اگه من بدونم تفصیلا که این پنیر غصبی نجسه، نجاست در چی میشه؟ منجز میشه. حالا اگر مالک پنیر به من بگه آقا بفرما پنیر خودتونه بخور، خب غصبش رفع میشه. حالا من میتونم بخورم یا نه؟ نمیتونم. بنابراین نجاست چه در طرف غصبی باشه چه در طرف غیر غصبی منجز میشه، ولو اون طرف یه حرمت دیگه ای هم از یه جهت دیگه ای هم داره. بنابراین مبنای آغازی ها اینه دیگه، مبنای ما اینه دیگه. ما میگیم علم اجمالی زمانی منجزه که در هر طرف که باشه منجز باشه. الان اینطوریه دیگه. الان اگر نجاست طرف غیر غصبی باشه منجزه، اگر تنجس پیدا میکنه، اگر طرف غصبی هم باشه تنجس پیدا میکنه. بنابراین رو مبنای آغازی ها هم بله. این رو مبنای مشهور. آقای صدر میگه رو مبنای ما هم همینطوره، یعنی باز فرمایش ناینی درست نیست. مبنای آقای صدر که یادتونه همین الان تکرار کرده، آقای صدر میگه که در جایی که یک طرف از محل ابتلا خارجه اصول مؤمنه جاری نمیشه، به همین دلیل تعارض نمیکنه با اون طرفی که محل ابتلاه. اینجا میگه که رو مبنای ما اصول مؤمنه باز جاری میشه، با همین توضیحی که همین الان اشاره کردیم. بعد میگه که ممکنه کسی تصور کنه که رو مبنای ما اصول مؤمنه جاری نمیشه، توهم البته. بعد به اون توهم جواب میده که این قسمتش دیگه خودتون مطالعه کنید. من توضیح دادم مبنای ایشونو، الان بخوام توضیح بدم خیلی طولانی میشه. خب امروز سه‌شنبه است، فردا که بحث‌های چهارشنبه رو انشالله خواهیم داشت، هفته آینده کلن به مناسبت فاطمیه درس‌های ما تعطیله. انشالله اگر خدا توفیق داد عمری بود، شنبه بعدش یعنی دهم آذر اگر اشتباه نکنم خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم.